ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر دوشنبه 10 شهریور ماه 1399. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. در اروپای مرکزی هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. به همراه سایر همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم محمد زرقامی.
من هم به نوبه خودم سلام میکنم به شنوندگان این مجله بعد از ظهر. خبرها را آغاز میکنیم با مروری خیلی کوتاه بر آخرین اخبار در ارتباط با کرونا. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه از مرگ 109 نفر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا خبر داد. سیما لاری با بیان اینکه طی شبانه روز گذشته 1642 مورد جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شده گفت تاکنون 375212 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. خانم لاری در حالی تعداد کلی جان باختگان کرونا در ایران را بیش از 21500 نفر اعلام کرد که بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی بارها نسبت به صحت این آمار ابراز تردید کردند. از طرف دیگر با بستری شدن 728 بیمار کرونا در بیمارستان‌های استان مازندران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت نتیجه مسافرت‌های مردم به شمال کشور 2 تا 3 هفته دیگر مشخص خواهد شد. اما کرونا در زندان‌ها هم خبرساز بوده است. 60 نفر از زندانیان سیاسی و محکومان اعتراض‌های آبان ماه 98 خورشیدی در زندان تهران بزرگ فشافویه در نامه‌ای خطاب به دادستان تهران نسبت به شیوع کرونا در برخی سالن‌های این زندان اظهار نگرانی کرده و خواستار حضور دادیار ناظر بر زندان‌ها شدند. به گزارش روز یکشنبه کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، این افراد با اشاره به دستورالعمل رئیس قوه قضاییه مبنی بر صدور مجوز مرخصی اضطراری به زندانیان به دلیل خطر ویروس کرونا گفتند که پیگیری خانواده های آنها برای گرفتن مرخصی بی نتیجه مانده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری دیگر در همین حوزه. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران هم روز دوشنبه گفت بازگشایی مدارس بجز در مناطق قرمز به دلیل شیوع کرونا حضوری خواهد بود. محسن حاج میرزایی با اشاره به اینکه مدارس از شنبه آینده بازگشایی خواهند شد گفت آموزش تلویزیونی نیز از 15 شهریور ماه اجرایی می شود. در خبری دیگر، نوید افکاری جوان 27 ساله‌ای که در ارتباط با اعتراض‌های مرداد 97 در شیراز به 2 بار اعدام محکوم شده است، در یک فایل صوتی به این حکم اعتراض کرد. آقای افکاری با تأکید دوباره بر بیگناه بودنش از همه ایرانیان و سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خواست که برای نجات جان او کمک کنند.
درود مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده‌ام نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزن و ذره‌ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه.
صدای نوید افکاری رو شنیدید. علاوه بر نوید، دو برادر او به نامهای وحید افکاری به 54 سال و 6 ماه زندان و 74 ضربه شلاق و حبیب افکاری به 27 سال و 3 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شدند. مهمترین اتهام این سه برادر قتل یک نیروی امنیتی وابسته به حراست شرکت آپفا به نام حسین ترکمان در روز دوم مرداد 1377 بود است. خبری دیگر از ایران بشنوید. روز روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به استعفای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در سن 66 سالگی به علت بیماری و ضعف جسمی از مسئولان ایرانی که با 80 سال سن همچنان مسئولیت‌های حساسی بر عهده دارند انتقاد کرد. این یادداشت به نام هیچ فردی در حکومت اشاره نکرده است، اما افرادی چون احمد جنتی با 94 سال دبیر شورای نگهبان و ریاست مجلس خبرگان را بر عهده دارد. آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت جمهوری اسلامی خود 83 سال دارد و 32 سال است که رهبر است. محمد یزدی با 89 سال سن در سالهای اخیر به دلیل ضعف جسمانی با ویلچر تردد کرده و به تازگی نیز به عنوان عضو مجلس خبرگان رهبری هم انتخاب شده است. مهمترین نهاد فعال در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی هم مجلس خبرگان رهبری است که مسئولیت نظارت بر فعالیت‌های رهبر و انتخاب رهبر آینده را بر عهده دارد.
سپاسگزارم. محمد زرقامی بود درباره خبرهایی که محمد خوند و از جمله همین مقاله روزنامه جمهوری اسلامی. اگه میخواید بیشتر بخونید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید، در اونجا میتونید در این باره بیشتر بخونید. و اما در این مجله بعد از ظهر تا 16:30 در ایران. کرونا و هشدار درباره احتمال افزایش تعداد جانباختگان در پی سفر 100,000 نفر به نقاط مختلف ایران. پروازی تاریخی از خاک اسرائیل به سوی امارات با استفاده از آسمان عربستان که همکنون در جریان و روبه پایان است. و جلسه دیگری در وین پیرامون برجام، کمیسیون مشترک به دنبال چیست؟ همراه ما باشید برای شنیدن درباره این موضوعات. طبق معمول هفته ها و ماه های گذشته، ایستگاه اول این مجله بعد از ظهر رو اختصاص میدیم به موضوع شیوع کرونا در ایران و ابعاد مختلف اون که با وجود همه هشدارهای مسئولان و کارشناسان نسبت به شیوع این ویروس و موج دوم یا سوم اون، افزایش شمار مسافرت ها، نگرانی ها درباره شدت گرفتن موج کرونا رو افزایش داده. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام تا نگاهی داشته باشیم. سپیده، به برخی از خبرها در بخش خبرهای کوتاه اشاره کردیم. چه خبر هست پیرامون شیوع ویروس کرونا در این روز دوشنبه؟
درود به تو هانا و درود به همراهان رادیو فردا. در مورد آمارها محمد اشاره کرد، یک اشاره هم کرد به صحبت‌های وزیر آموزش و پرورش که اعلام کرده که کلاس‌ها قرار هستش که حضوری برگزار بشه با رعایت فاصله اجتماعی. اما سخنگوی آموزش و پرورش مسعود ثقفی گفته که در تهران وضعیت به گونه دیگری هست، چون وضعیت قرمز هست قرار هست کلاس‌ها از 15 شهریور باز بشه، اما فعلا دانش آموزها به صورت غیر حضوری درس خواهند خوند، ولی به گفته او مدارس دایر همکارها هستند. ولی در مورد کلاس اولی و دومی ها او گفت که وضعیت فرق میکنه، چون به گفته او برقراری ارتباط عاطفی و شناخت از معلم در این دوره اول و دوم مهم هستش. اعلام شده که بچه های این دو سطح، کلاس اول و دوم، با هماهنگی مدرسه ها 2 اول رو چند ساعتی به گفته مسعود ثقفی سخنگوی آموزش و پرورش با رعایت پروتکل های بهداشتی در مدرسه حضور داشته باشند. اما تو اشاره کردی به سفرها، گزارش های زیادی منتشر شده، ویدیوهای بسیاری دست به دست شده در فضای مجازی که نشون میده مردم هشدارها رو جدی نگرفتن، به ویژه به سمت استانهای شمالی گیلان و مازندران که در وضعیت قرمز هستند به لحاظ کرونا سفر کردند. دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفته که وضعیت خراب هستش و در بین بیمارانی که در این چند روزه در بیمارستانها بستری شدند، 15 هم از مسافرانی هستند که به گیلان سفر کردند و مبتلا شدند به بیماری کووید 19. در بابل هم رئیس دانشگاه علوم پزشکی در بابل در استان مازندران قرار داره، گفته که موج عظیمی از مسافرها به سمت مازندران اومده و باید ببینیم که در 2 تا 3 دیگه نتیجه این مسافرت ها چی میشه. صحبت های ایرج حریری معاون وزیر بهداشت رو بشنویم هانا که در همین رابطه است.
در بعضی از روزها از جمله روز پنجشنبه شاهد 2,566,000 سفر بین استانی بودیم که حتی نسبت به روز مشابه سال گذشتهش که شرایط عادی هم بوده افزایش حدود 9% داشته و درصدی از مردم که سفرهای 2,100,000 تایی چهارشنبه و 2,560,000 پنجشنبه رو شکل دادن، کل کشور رو تحت تحت تاثیر قرار دادن، هم استانهای مقصد رو و با برگشتنشون استانهای مبدا رو. و متاسفانه ما در هفته بعد شاهد افزایش موارد سرپایی، بعد 2-7 افزایش موارد بستری و متاسفانه 4-6 هفته بعد این رو در موارد مرگ مشاهده خواهیم کرد.
صدای ایرج حریرچی رو میشنیدیم از مقامات وزارت بهداشت جمهوری اسلامی. سپیده، صحبت از مسافرت های زیاد شهروندان ایرانی به نقاط مختلف کشور میشه، اما این مسافرت ها در زمان تعطیلات بوده، در زمان تعطیلاتی بوده که مربوط به روزهای تاسوعا و عاشورا میشده. درباره اون مراسم چی میگن؟ درباره نحوه برگزاریش صحبتی میشه؟
ببین، واکنش مقامات دوگانه هست. خیلی عجیبه که الان تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی از مراسم سوگواری ماه محرم برگزار میشه نشون میده که در این مراسم بعضن پروتکل‌های بهداشتی، فاصله 2 متری، استفاده از ماسک و اینها اصلا رعایت نمیشه. و حتی یک ویدیویی هستش که امروز منتشر شد خیلی در فضای مجازی، در واقع سر و صدا که الان همین که در قم که از استان‌های قرمز هستش به لحاظ شیوع کرونا، گروهی از هیئت‌های مذهبی موانع رو شکستن و به حرم حضرت معصومه که خواهر امام هشتم شیعیان هست وارد میشن. و این موارد نشون میده که اصلا پروتکل‌های بهداشتی در این مراسم رعایت نشده. اما بیشتر مسئولان تاکیدشون بر سفرها هست و حتی آقای روحانی دیروز تشکر کرد از هیئت‌ها و مردم، و حتی یک آماری هم امروز من دیدم منتشر کردن که 95% در هیئت‌ها و مراسم مذهبی پروتکل‌ها رعایت شده، که به نظر آمار عجیبی میاد، چون چیز دیگری مردم میگن و همینطور در تصاویر و ویدیوهایی که خود خبرگزاری های داخلی منتشر میکنن. از جمله من دیدم در خبرگزاری برنا یه سری ویدیو و عکس منتشر شده بود که همین صحبت های ما رو تایید میکرد.
سپاسگزارم سپیده بهکام. نگاهی داشتی به تازه ترین خبرها از شیوع ویروس کرونا در ایران.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
پرواز شماره 971 هواپیمای اسرائیل با عبور از حریم هوایی عربستان سعودی به آسمان ابوظبی رسید. پروازی که ده ها خبرنگار در اون به همراه مقام های از امارات و همچنین ایالات متحده در اقدامی نمادین و تاریخی به سمت امارات متحده عربی میرن تا شاید یکی از اولین قدم ها در راستای عادی سازی روابط اسرائیل با این کشور عربی در حاشیه خلیج فارس باشه. درباره این پرواز صحبت میکنیم. به اسرائیل بریم، جایی که فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل همراه ما هستن. خانم رام، سپاسگزارم که به ما پیوستید. از این پرواز و اهمیت اون میخوام از شما بپرسم و صحبتی که در اسرائیل درباره این پرواز 971 میشه.
در اواخر دهه 70 میلادی وقتی که رهبر وقت مصر انور سادات یک پرواز تاریخی رو انجام داد قبل از دستیابی اسرائیل و مصر به توافق صلح، یک هیجان بسیار بزرگی در اسرائیل حاکم بود که مصر به عنوان پیشگام و پیشاهنگ کشورهای دنیای عرب بعد از دو جنگ بزرگ سال 1967 و 73 در حال دستیابی و ورود به مسیر صلح با اسرائیل هست که 2 سال بعد هم به صورت توافق کمپ دیوید در آمد. بعد از اون 26 سال دیگه سپری شد تا اسرائیل با اردن هاشمی به پیمان صلح رسید. اما اردن و مصر در میان کشورهایی بودند که با اسرائیل جنگ‌های متعددی انجام داده بودند. امارات با اسرائیل جنگی نداشته و نتانیاهو پیروزی خودش رو در دستیابی به این توافق در این میدونه که صلح در برابر صلح به دست آمده. هواپیمایی که درست در همین لحظات داره در ابوظبی مقر سیاسی امارات متحده عربی به زمین می نشیند، در واقع همون هیجان اواخر دهه 70 میلادی رو در میان مردم اسرائیل تکرار کرده و تداعی کرده. اما از خبرنگاران اسرائیلی که به امارات رفتن من شنیدم که اونا گفتن مردم امارات در این هیجانی که اسرائیلیا احساس میکنن اصلا شریک نیستن و اون آگاهی های لازم رو در این زمینه ندارن. این یک پرواز تجاری هست اما سرآغازی است برای یک فصل نوینی که افراد، گروه ها و عوامل متعدد هر کدوم از زن خود یار این توافق خواهند شد و در صدد بهره برداری های خودشون.
خانم رام، اشاره کردید به مردم اسرائیل و اشاره کردید به سابقه ای که توافقات پیشین بوده با کشورهایی که اسرائیل جنگ داشته و امارات این گونه نبوده. این چگونه است که این شعف چگونه است که با کشوری که اسرائیل در جنگ نبوده این شور رو در اسرائیل به وجود آورده و ازش استقبال شده؟ این رو میتونید کمی باز بکنید؟
جنبه های بسیار متعدد و مختلفی داره. امارات میدونیم که در سال 1971 بپا شده، یعنی در واقع اسرائیل که حدوداً 71 سال و نیم از عمرش میگذره، در واقع تقریبا میشه گفت یه 30 سالی از امارات عمرش طولانی تره. اسرائیل و امارات یک جنبه های همزاد پنداری بسیاری در همدیگه یافتن، از نظر اینکه هر دو جوامع پویایی هستن، هر دو مهاجر پذیرن، هرچند اسرائیلی ها یهودی ها رو قبول میکنن و بهشون تابعیت و اینا بلافاصله میدن و امارات مهاجران و کارگران خارجی هستن، هر دو بلد بودن که چطوری به قول آمریکایی ها از لیمو لیموناد درست بکنن و از فرصت ها بیشتر این بهره برداری ها رو بکنن در راستای منافع خودشون و بتونن حتی قدرت ها رو به ایستادن در کنار خودشون متقاعد بکنن و تشویق بکنن. این جنبه های بسیار مشابه دو جامعه پویا و تقریبا نوجوان و با بلند پروازی هایی که رهبران هر دو کشور دارن، یک احساس اشتیاق بسیار زیادی در طرفین ایجاد کرده که به سوی همدیگه گام بردارن. اما اینها درست است، سلسله وقایع و حوادثی که در طول مخصوصا سالهای اخیر در منطقه خاورمیانه به وجود آمد نردبان تحقق این آرزوها و امیال سران اسرائیل و امارات شده. اون روز فکر میکنم 12 دی 1394 وقتی که بعد از اعدام شیخ نیمر درویش در
عربستان
اون گروه به اصطلاح بسیجی ها به سفارت عربستان در تهران حمله کردن و به کنسولگری سعودی در مشهد حمله کردن و تازه توافق برجام هم به دست آمده بود و ایران اون تلاش کافی رو برای بهبود سریع روابط با عربستان انجام نداد و بعدش هم دیدیم وقتی که اسرائیل تونست آمریکا رو تشویق بکنه که با روی کار آمدن ترامپ از برجام بیرون بره و بعد کنفرانس ورشو که برای ایجاد یک ائتلاف نظامی و امنیتی علیه ایران برپا شد، اون کنفرانس ورشو سهم بسیار زیادی در نزدیک کردن اسرائیل و امارات به همدیگه داشت. حالا دولت اسرائیل جنبه های سیاسی، امنیتی و نظامی نزدیکی به امارات رو مد نظر خودش قرار داده. گروه های صنعتی، بازرگانی، شرکت های هایتک بهره برداری های عظیم فناوری و یک سود سرشاری رو در امارات میبینن و مردم اسرائیل هم خب خوشحالن که همیشه آرزو داشتن برن دبی و این برج های سر به فلک کشیده رو ببینن.
سپاسگزارم فرنوش رام. در اسرائیل درباره پروازی صحبت میکنیم، هواپیمایی که از اسرائیل برای اولین بار به سمت امارات متحده عربی حرکت کرد، از آسمان عربستان سعودی عبور کرد و حال نگاه ها به این هست که پس از این چه خواهد شد. درباره همین پرواز صحبت کردم ساعتی پیش با علی صدرزاده، تحلیلگر ساکن آلمان، و از اهمیت اون پرسیدم.
من فکر می‌کنم یک پرواز تاریخی و همونطور که شما گفتید پر از سمبولیک نمادین هست برای اینکه روی این هواپیما به زبان عبری، به زبان عربی و به زبان انگلیسی سلام و شالوم و پیس یعنی صلح نوشته شده. در این هواپیما علاوه بر خبرنگارانی که شما گفتید، آقای جارد کوشنر داماد آقای ترامپ هست که یکی از معماران این قرارداد هست و همچنین مشاور امنیت ملی آقای بتانیاهو که اون هم سهم بزرگی در این قرارداد داشته. علاوه بر این هواپیما هواپیمای الال هست، هواپیمای در حقیقت شرکت هواپیمایی خصوصی است و حرکت این ناشی از نشان از این است که خطوط هوایی مرسوم بین امارات متحده عربی و اسرائیل افتتاح شده و شرکت هواپیمایی امارات هم که میدونید یکی از بزرگترین شرکت‌های هواپیمایی جهان هست اعلام کرده که بلافاصله بعد از مسئله کرونا پروازهاش رو به طرف تل آویو شروع خواهد کرد و علاوه بر این همونطور گفتید شماره پرواز رو هم گذاشتن، کد تلفن امارات متحده عربی، یعنی رابطه تلفنی هم بین ایالات متحده بین امارات و اسرائیل برقرار شده و اهالی امارات هم دو هفته است که دسترسی دارن به تمام وبسایت‌های اسرائیلی. این پرواز تاریخی به پر از
آقای صدزاده اشاره میکنید به نمادهای زیادی که وجود داره، اما در طول این روزهای اخیر از یک طرف هم صحبت از این هست که امارات اولین قدم هست و کشورهای دیگری در خاورمیانه و شمال آفریقا همراه خواهند شد با این حرکت امارات متحده عربی برای عادی سازی روابط با اسرائیل، اما از طرف دیگه مثلا ما صحبت‌های هفته گذشته وزیر خارجه عربستان رو داشتیم که در آلمان کشور که شما هستید صحبت کرد و گفت که عربستان همچنان نظر دیگری داره درباره شرایطش برای دستیابی به صلح با یا عادی سازی روابطش با اسرائیل. فکر میکنید که تا چه حد دستیافتنی است اون چیزی که مقامهای اسرائیل و همچنین ایالات متحده هم اکنون وعده میدن که این قدم اولش هست؟
دستیافتنی هست ولی زمان میبره و بحثی است در جهان عرب و به خصوص در این کشورهایی که کاندیدای ایجاد رابطه هستن که به چه بهایی باید اینو انجام بدیم، به بهایی که امارات انجام داد، یعنی فقط تعویض کردن انضمام سرزمینای فلسطینی به اسرائیل، یا این که اونجوری که عربستان سعودی میکنه اعلام کرده این که اسرائیل اعلام بکنه ما به اصطلاح بدیل آلترناتیو دو دولتی رو میپذیریم. ولی رابطه‌ای که اسرائیل با امارات ایجاد میخوان بکنن اصلا از جنس دیگری است تا رابطه‌ای که اسرائیل با اردن یا مصر داره، به خاطر اینکه امارات کشوری است بسیار غنی، پول زیاد داره و با پول امارات و تکنولوژی و برنامه‌هایی که اسرائیل و امارات دارن نحوه فعالیت و ورود اسرائیل به امارات کاملا فرق که خواهد کرد با نحوه ورود اسرائیل به مصر و یا به اردن. اونها برنامه‌های کشاورزی دارن، صنعتی دارن، امنیتی دارن، اقتصادی دارن و اگر موفق بشن این رابطه رو تبدیل بکنن در روی زمین به یک رابطه موفق، مطمئن باشید که مدلی خواهد شد برای کشورهایی که کاندیدا هستن برای این رابطه، مثل عمان، مثل بحرین، حتی مثل عربستان سعودی و کویت. اینه که از همه نظر فکر میکنن که این رابطه ایجاد تغییر نقشه ژئوپلیتیک خاورمیانه است اگر موفق بشه.
آقای سجاده خیلی کوتاه اگه بتونیم به این موضوع هم بپردازیم، مطمئنم برای شنونده های ما اون چیزی که مهمه اینه که ایران در این میان چه خواهد شد؟ آیا ایران تحت فشار قرار میگیره با این وضعیت؟ آیا ایران سوق داده میشه به نوعی تغییر رفتار در خاورمیانه؟
ایران در یک مخمصه هست. از یک طرف نیاز داره به امارات متحده عربی به عنوان دروازه رابطه ایران و اقتصادی ایران و جهان غرب مثل ترکیه، از طرف دیگه نیاز داره به اینکه اسرائیل زیاد نزدیک نشه به سرزمین ایران. این است که بایستی منتظر آینده بود ببینیم ایران چه عکس العملی نشون خواهد.
تحلیل علی صدرزاده رو میشنیدید در آلمان.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
16:24 است. همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. میخوایم سری بزنیم به وین، آمریکا یک سوی داستان و پنج کشور سوی دیگر در شورای امنیت هستند. برای اون پنج کشور و همچنین ایران توافق اتمی پنج سال پیش علارغم تضعیف هر روزش همچنان زنده است. از همین رو هم معاونان وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و ایران به وین رفتند تا نشست کمیسیون مشترک برجام رو بار دیگه برگزار بکنند و درباره ابعاد مختلف این توافق و چالش‌هاش مذاکره بکنند. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. آقای تقی‌زاده، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این مجله بعد از ظهر. می‌خواستم ازتون بپرسم که اهمیت این نشست در این مقطع که چالش‌های بیشماری در مقابل برجام قرار گرفته چیست؟
شاید خیلی زود باشه تا قبل از برگزاری جلسه فردا و دیدن نتایج در مورد اهمیتش بتونیم اظهار نظر بکنیم. جلسه فردا رو اروپایی ها دعوت کردن به برگزاری و البته با آقای عراقچی نماینده اروپا این رو ریاست میکنه. این در فاصله چند روز بعد از رفتن آقای گروسی دبیرکل آژانس به تهرانه که دستاورد اون یک دستاورد مبهم بود، اینکه از دو جا اجازه امکان بازرسی میدن که معلوم نیست این دو جا کجا هست و در چه تاریخی، اون هم روشن نیست. در حقیقت آقای گروسی شاید به نوعی از طرف اروپایی ها پیام پنهانی رو به تهران برده بود و یا به اونها هشدار میداد که در صورت تغییر وضعیت در طول 20 روز آینده واکنش اونها همون طور باشه که در طول 6 ماه گذشته بوده. به نظر من اروپایی ها برخوردشون با آمریکا برخورد متفاوت و دوگانه‌ایه و این دوگانگی رو در ارتباط با جمهوری اسلامی کاملا ما مشاهده میکنیم. مثلا با آمریکایی‌ها مخالفت میکنن که شما پیشنهاد عدم فروش اسلحه به ایران رو مطرح نکنید، در حالی که خود اونها تا سال 2023 محرومیت ایران رو برای خرید اسلحه حفظ کردن و تحریم‌ها رو نگه داشتن. با آمریکا مخالفت میکنن که شما اسنپ‌بک رو در قطعنامه 23 شورای امنیت فعال نکنید، در حالی که از ماه ژانویه اتحادیه اروپا به فرانسه به نمادیت اتحادیه اروپا در حقیقت اون چیزی که به عنوان مکانیزم ماشه ازش یاد میکنیم فعال کرده، هرچند که اقدامی در اجرای فعال بودن اون نکرده.
البته مرحله پیش از مکانیزم ماشه موضوع حل اختلاف رو اشاره میکنید، اما آقای تقی‌زاده با چنین وضعیتی وقتی که دربارش صحبت میکنیم به نظرتون که پیام اروپایی ها در چنین شرایطی که 20 روز دیگه آمریکا ممکنه بگه که این روند کامل شده و تحریم های شورای امنیت برگشته، فکر میکنید که اروپایی ها به ایران چی میخوان بگن در این کمیسیون؟
این که قطعا اتفاق میفته، یعنی آمریکایی‌ها تصور ندارم که از این مرحله پا پس بکشن. اروپایی‌ها به ایران هشدار میدن که از خط قرمزها عبور نکنه، مثلا پروتکل الحاقی رو معلق نگذاره یا همکاریشو با آژانس محدود نکنه و اعلام خروج از برجام نکنه، برجامی که واقعا به تنفس مصنوعی بسته، واقعا چیزی از توافق اتمی باقی نمونده. از اون طرف آمریکایی‌ها میخوان واقعا تا قبل از ماه نوامبر هیچ اثری از توافق اتمی و حتی توافق 23 شورای امنیت وجود داشته باشه. اگر سرنشین کاخ سفید کسی غیر از ترامپ بود که از نقطه صفر با جمهوری اسلامی آغاز میکنه، اگر ترامپ بود با دست پر میدونه که اروپایی ها رو ناگزیر خواهد کرد که دنبال روی از آمریکا باشن. بنابراین وضعیت کاملا متفاوتی از ماه نوامبر به بعد فراهم خواهد شد. اون چیزی که مهم هست این است که اروپایی‌ها این رو هشدار میدن جمهوری اسلامی همین سیاست به نعل و به میخ رو، کجدار و مریض رو که در طول یک سال گذشته حتی با وضعیت کاهش تعهدات به اصطلاح برجامی ادامه داده، به همین وضع ادامه بده تا تکلیف کاخ سفید و سرنشین
برجامی. یعنی شما معتقدید که ایران علارغم اینکه آمریکا بیاد بگه که تحریم‌های شورای امنیت بازگشته، همچنان در برجام خواهد موند و این سیاست رو پیش میگیره؟ کوتاه لطفاً.
من تصور ندارم که باقی میمونه و نگرانی اروپایی ها هم همینه، ولی البته نگرانی به جایی نیست، برای اینکه کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و اسرائیل طرز تفکری متفاوت با اتحادیه اروپا دارن. در حقیقت اونها کاسه گرمتر از آش شدن برای امنیت منطقه.
سپاسگزارم. رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره جلسه کمیسیون مشترک برجام در وین صحبت می‌کردیم و سپاسگزارم از شمایی که در این بعد از ظهر دوشنبه همراه این مجله رادیو فردا شدید و اخبار رو شنیدید. اگر می‌خواید به اخبار و گزارش‌های ما دسترسی داشته باشید، حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. خبرهای متعددی از جمله درباره یوز پلنگان ایرانی که کمتر از 40 یوز پلنگ ایرانی گفته شده که باقی مانده میتونید در radiofarda.com بخونید. همراه ما باشید. ساعت 17 در ایران با تازه‌ترین خبرها باز خواهیم گشت.